اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 53 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه صبحگاهی امروز یکشنبه 10 ثور سال 1396 هجری شمسی را که مطابق به شام 29 اپریل سال 2017 میلادی در آمریکا می شود، با امید اینکه روز خوشی را آغاز کرده باشین، با مشروع خبرها آغاز می کنم. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی پس از امضای توافقنامه صلح با رئیس جمهور غنی که سال گذشته امضا شد، روز شنبه برای نخستین بار در همایش در مهترلام مرکز ولایت لغمان در سخنرانیش مخالفان مسلح حکومت افغانستان را به صلح دعوت کرد. گلبدین حکمتیار گفت که افرادی که در مساجد مردم را میکشند قابل بخشش نیستند. همچنان در بخش از سخنانش خطاب به مخالفان مسلح کرده گفت که در هر گونه شرایط با مخالفان مسلح به گفتگوی صلح می نشیند. او از مخالفان مسلح خواست از جنگ بی معنا و نامقدس دست بردارند. در همین حال مقام های امنیتی هلمند می گویند که صدها نیروی تازه نفس امریکایی روز شنبه به آن ولایت رسیدند. مقام ها می گویند که با ورود آن سربازان به هلمند، جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای ایالات متحده و ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز به آن ولایت رفته است. تورن جنرال ولی محمد احمدزی فرمانده قول اردوی 215 میوند بر رادیو آشنا صد امریکا گفته است که این سربازان در لشکرگاه، گرمسیر و قماندانی قول اردوی 215 میوند جا به جا خواهند شد. در ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا، نواز شریف صدر اعظم پاکستان، معاون خصوصی پالیسی خارجی و یک مقام ارشد وزارت اطلاعات آن کشور را به زن افشاسازی جزئیات مسائل امنیت ملی با رسانه ها برطرف کرد. اما اعلام برطرفی طارق فاطمی و راو تحسین با واکنش اردوی پاکستان مواجه شده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
ساعت پس از اعلام برکناری این دو مقام پاکستانی، اردوی این کشور آن را رد کرده و ناتکمیل خواند. جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، با نشر پیام از طریق تویتر گفت که این تصمیم با پیشنهادات هیئت تحقیقاتی سازگاری ندارد. واکنش شدید اردو باعث مناظرات گرم در رسانه‌های پاکستانی شده که گویا اردو و حکومت ملکی پاکستان یک بار دیگر در مقابل همدیگر قرار گرفته که در گذشته چنین رویداد باعث سقوط حکومت ملکی توسط اردو شده بود. این تصمیم برمیگردد به یک گزارش مورد منازعه سال گذشته که در روزنامه دان پاکستان نشر شده بود. در آن گزارش آمده بود که حکومت نواز شریف از عملیات اردو در مقابل گروه‌های تندرو در داخل پاکستان راضی نیست، به ویژه گروه‌هایی که در حملات علیه هند و افغانستان دخیلند.
صدها مخالف حکومت روسیه در مظاهرات علیه نامزدی احتمالی ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور شرکت کردند. بر اساس گزارش ها در جریان مظاهرات نیروهای امنیتی ده ها نفر را بازداشت کردند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه سال آینده میلادی برگزار خواهد شد و مظاهره کنندگان می خواهند که آقای پوتین رئیس جمهور کنونی این کشور در انتخابات نامزد نشود. ولادیمیر پوتین تاکنون 3 بار رئیس جمهور روسیه شده است. بر اساس گزارش ها کم از کم 30 نفر در سن پیترزبورگ و بیش از 16 نفر در شهر کامروف در جنوب روسیه بازداشت شدند. جنبش روسیه باز بانی اصلی برگزاری مظاهرات روز شنبه در چندین شهر روسیه بوده است که میخائیل خودورکوفسکی از منتقدین سرسخت حکومت پوتین بنیانگذار این جنبش است. ترکیه 4000 تن را به اتهام دست داشتن در کودتای ناکام سال گذشته آن کشور در آنچه که تصفیه صفوف بخش‌های خدمات ملکی، نظامی و امنیتی وانمود می شود از وظایفشان برکنار کرده است. ترکیه روز شنبه در یک روزنامه رسمی دولتی آن کشور اقدام به برکناری 1127 کارمند وزارت عدلیه را که نگهبانان زندان و در پهلوی آن دانشمندان و کارمندان وزارت امور مذهبی نیز شامل می گردد اعلام کرد. به نظر می رسد که این بزرگترین برکناری افراد از زمان کودتای ماه جولای سال گذشته تا حال می باشد. از آن زمان به این سو 120 هزار ترکی از وظایفشان که شامل سکتور دولتی و خصوصی می شود برکنار شده و بیشتر از 40 هزار تن دیگر دستگیر گردیده است. انقره روز شنبه همچنان اعلام داشت که آن کشور برنامه های دوستیابی در تلویزیون و دسترسی بر صفحه آنلاین ویکی‌پدیا را منع قرار داده است. انقره می گوید که در صفحه ویکی‌پدیا آمده است که ترکیه با گروه های دهشت افغان همکاری دارد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز شنبه در بروکسل با اکثریت آرا روی طرز العمل نهایی خود در قبال موضوع خروج بریتانیا از این اتحادیه یا بریکسیت توافق کردند. قرار است میشل بارنیر مذاکره کننده اتحادیه اروپایی در ماه جون، یعنی بعد از انتخابات پارلمانی بریتانیا که تاریخ 8 جون برگزار می شود، مذاکره در مورد بریکسیت را آغاز کند. وزارت دفاع ایالات متحده روز شنبه طی اعلامیه از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در نزدیک شهر موسل خبر می‌دهد. این اعلامیه همچنان حاکی است که این سرباز آمریکایی از اثر زخم‌های ناشی از یک انفجار از بین رفت. فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی در منطقه هویت این سرباز را مشخص نساخته و می‌گوید که معلومات بیشتر در وقت مناسب ارائه خواهد شد. یک زن آمریکایی که به جاسوسی در چین متهم شده و بدون محکمه برای 2 سال در قید در آن کشور به سر برد، روز شنبه دوباره به آمریکا رسید. بر اساس گفته‌های جف جلس، شوهر این زن آمریکایی، خانمش بعد از حکم روز سه شنبه یک محکمه چینی رها شد و این امر باعث کاهش تنش‌ها میان ایالات متحده و چین گردیده است. حکومت چین تا حال در مورد اتهام وارده بر این شهروند آمریکایی جزئیات ارائه نداشته است. وکیل مدافع این زن آمریکایی نیز در این مورد چیزی ارائه نداشته است. اعلامیه اردوی کیوبا می رساند که در اثر سقوط یک طیاره نظامی آن کشور، 8 سرباز کیوبایی از بین رفت. طیاره AN-26 ساخت روسیه پس از پرواز از یک میدان شهر هاوانا روز شنبه در 65 کیلومتری جنوب غرب آن کشور سقوط کرد. تا حال معلومات بیشتری در مورد به نشر نرسیده است و وزارت خارجه هند مصمم است درباره راشد خان و محمد نبی ساخیل، دو بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان، یک فیلم کوتاه مستند بسازد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که تقدیم شما شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و اکنون هم توجه کنید به گزارش‌های افغانستان و جهان که در این نیم ساعت برنامه صبحگاهی رادیو آشنا خدمت شما تهیه دیده‌ایم. در نخستین گزارش این برنامه، دفتر حمایه از اطفال یا Save the Children از افزایش قربانی شدن کودکان در جریان منازعات مسلحانه در افغانستان به شدت نگرانی کرده و گفته است که در هر 3 ساعت 1 طفل افغان قربانی جنگ می شود. این نگرانی پس از نشر گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما مطرح می گردد. عبدالحی ورشان از کابل در مورد گزارش می دهد.
پال بارکر، رئیس دفتر حمایه اطفال در افغانستان، در بیانیه گفته است ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل که یک افزایش عظیم را در تلفات کودکان نشان می‌دهد واقعا تکان دهنده است. رئیس دفتر حمایه اطفال با نگرانی شدید افزوده است اطفال همواره قربانی جنگ در افغانستان بوده و از منظرهای مختلف آسیب دیدند و این قابل قبول نیست. بر اساس گزارش یونما، در 3 ماه نخست سال جاری 210 کودک افغان کشته و 525 کودک دیگر زخمی شدند که شمار کشته ها 17% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال پار نشان می دهد. در همین حال مریم عطایی، سخنگوی دفتر حمایه از اطفال، به صدای آمریکا گفت که طرف های درگیر در جنگ مسئول قربانی شدن کودکانند.
این ارقام نشانگری از این است که در هر 3 ساعت 1 طفل قربانی جنگ در افغانستان میشن. از حکومت افغانستان میخوایم که به یک نوع ما باید کوشش کنیم و باید تلاش به خرج بدیم که اطفال در افغانستان محافظت شوند. اطفال باید مکتب برن، درس بخوانند، نه اینکه جانهای شیرین خود از دست بدن.
خانم عطایی تاکید کرد که حکومت و گروه های درگیر در جنگ باید تلاش کنند که تحت هر شرایطی از جان کودکان محافظت کنند. قبل از این دانیل بیل مسئول بخش حقوق بشر یونما نیز گفته است که افزایش 17% در تلفات کودکان نشان دهنده ناکامی طرفین درگیر جنگ در خصوص اتخاذ اقدامات برای حفاظت غیر نظامیان به شمول علامه گذاری و پاکسازی ساحات معین گذاری شده پس از ختم جنگ می باشد. از سوی دیگر کمیسیون حقوق بشر افغانستان هدف قرار دادن افراد ملکی به خصوص زنان و اطفال را نقض سریع قوانین بشر دوستانه بین المللی، قوانین ملی و شریعت اسلامی خواند و تاکید کرده است که به هیچ وجه قابل توجیه نمی باشد. احمد بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به صدای امریکا گفت خواست ما از گروه های متخاصم این است که به قوانین بشر دوستانه جنگ احترام نمایند و با در نظر داشت این قوانین افراد ملکی باید مورد هدف قرار نگیرد و در جایی که افراد ملکی زندگی میکنند باید اصلا جنگ صورت نگیرد و این توجه به قوانین بشر دوستانه میتواند شمار قربانیان جنگ را کاهش بدهد. با باور مقام های کمیسیون حقوق بشر افغانستان اطفال به عنوان گروه آسیب پذیر جامعه افغانستان از ساختارهای حمایتی مناسب برخوردار نیستند و بیشتر از سایر افراد در معرض خطر و آسیب های اجتماعی قرار می گیرند. جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری و بی‌سرپرستی اکثر خانواده ها از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عواملی هستند که شمار زیادی از کودکان افغان را در این کشور متاثر ساخته است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گزارش ها و مطالب را که از لابلای نشرات رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدای امریکا است و www.voanews.com/dari آدرس وبسایت دری صدای امریکا است. رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از امضای توافقنامه صلح با رئیس جمهور آن کشور روز شنبه برای نخستین بار در همایش در مرکز ولایت لغمان در سخنرانیش مخالفان مسلح حکومت را به صلح دعوت کرد. در رابطه به چگونگی برگشت حکمتیار به افغانستان پس از 17 سال و نقش او در اثرگیری مذاکرات صلح با مخالفان مسلح حکومت، حفیظ آصفی مصاحبه با آقای جمال الدین بدر کارشناس مسائل سیاسی انجام داده که با سخنان آقای بدر آغاز می شود.
سفیر جناب به حکمتیار سابق به افغانستان با حکومت یک جا شدن، دو بود داره، یک مخالفش دولت افغانستان بود، یک مخالف دیگه دوست خودش فعال بود، طالبا بودن. این طالبا هم در جبهات حزب اسلامی میخواست علیه دولت بجنگه. برای یه اثر خیلی تا حد تنگ ساختن که حتی بعض جاها حزب اسلامی خیلی آگار هم شد، مثلا در بغلان، میدان وردک، در این ساحات حزب اسلامی را نماندن که علیه دولت جبهات رو باز کنن. بله. بخاطر که اینا از خود ادعا دارن طالبا به سابق تنظیمهای افغانه علیه دولت نجیب یا علیه دولت کمونیستی میجنگیدن، مستبعاتش بعد از وازم شدن نظام دختر نجیب الله خوب نبوده. بیمان ما نمی خواهیم که یک گروه دیگه در عقب ما قرار داشته باشه. اما چیزی بود که انجانت حکمتیار باز اما جبهات قویی را نتوانسته کنن و منایت گروه خیلی قویی سیاسی خواهی برجا موند.
بله، شما گفتین که بعد از اینکه حکومت آقای کرزی ریکار شد، دلیل مخالفت حزب اسلامی و شخص آقای حکمتیار با آقای کرزی و حکومتش چی بود پس از فروپاشی رژیم طالبان؟
تکهنات با تخمین ها که آدم زره میتوانه و سرازم روی از اون بحث میکنیم و اصیر خوب است که جناب حکمتیار خودشم تشریف آوردن و جناب کرزی کنم به دولت نیست امکان داره بعض رازهای سیال افغانستان نمیشود آنی گفته شده دفاع واضح شده با ملت در نظر ما شاید بود بهترهای سفیل هم صادق با هم رقیب بودن حال هر دوشون در افغانستان نیستن آنی در دولت نیست امکان داره که گفاشون آزادان هم بگن و قضاوت هم مردم بکنن سنه تا اسلام علامات داریم ظاهرن خو جناب حکمتیار که همیشه میگفت که دولت شوالی هست و ما نمیخواییم که بعد از شوروی امریکا و اطنا ما رشوال کنه و هیچ که ما تحملی را نمیتوانیم که کار خارجی هم در داخل افغانستان باشه چون که ما از روز آغاز مبارزات تاریخی ما علیه مداخلات خارجی و اجتماعزرهای خارجی بوده طوری که شوروی حکی شوالگر بود امریکا را هم شوالگر پر تلقی میکرد به همراه ناتو و کل حلیفای غربیشان ولی چیزی بعضی روایت ها دیگه هم از بعض مجالس سیاسی که میده میشه به وقتی که سالگردی اول مرحوم عبدالحق شهید در کوه نهرهار بوده دو وقت مرحوم حاجی کشمیر خان یک از قماندان های برجسته حزب اسلامی که از ولایت خونر بودن و رئیس جبهات نظامی هم بود و آدم خیلی فعال و در پی جهاد نامشون خط شده بودن. اینا روزی که حضور پیدا میکنن روایت طوری میشه که جناب کرزی صاحب گفته بود که شما را امریکایی رجا نمیخواید، بودن شما بنات شما نیست، اگر ما خواسته هم باشیم شما را شاید نبانند. این پیغامی است که باز با از طریق از او باز با جناب مجلس مخابره میشن باز گفتن که از حضور از یا کرزی صاحب مانی شده بود.
امروز رهبر حزب اسلامی مخالفای مسلح حکومت به صلح دعوت میکنه و میگه که افرادی که در مساجد مردم میکشند قابل بخشش نیستند. اینا اشاره به شاید حمله آخر که طالبان مسئولیت چه گرفتن در کل اردوی شاهین در مزار شریف است. چی دلیلی شد که مخالفان مسلح طالب و جنگجویان وفادار به آقای حکمتیار از هم جدا شدند؟
این روز انتظار میرفت که مثلا جناب حکمتیار صاحب بعد از یک غیابت طولانی که وارد صحنه سیاسی کابل علنی شدن انتظار میرفت که تا نبود خود توجیه کنه مبارزه که چند سالی جا نبود خود توجیه میکنه. اکثر محللین و کسایی که به سیاست نظر دارن به این انتظار بودن. این روز یک چیز دیگر از زبان جناب حکمتیار صاحب شنیدیم، او این بود که مثلا بسوار دوست میکرد و طالبان را بعضی با الفاظ رکیب و رایات کرد. دو تا سیناریو ما پیشولی داریم. سیناریو اول از یک که خاطر سر با حکومت تا حد جای شده که بالاخره از اهداف دولت دفاع خواهد کرد، هر کسی که با مخالفت از میخیزه چه از نگاه معنوی از بود اسلامی و بالاخره در سطح جنگ و میدان قتال با ما خواهد جنگید. از ارزش های حکومت فعلی از دستاورده که حکومت دارن بالاخره از حریم که دولت فعلا برای خود ترسیم کرده از این دفاع خواهد کرد، با نیروهای امنیتی یا خواهد جنگیدن نفراشان. و دیم سیناریوش هم نیست که یک کسی که هم در پی سیاست هم در پی مذهب و فتوا برای خود یک حوزه نفوذ داره میشه که از اون طریق منحیث یک میانجیگر، منحیث یک شخصی متوسط، شخصی که تجربه مبارزات طولانی را هم داره و همچنان یک مرجعیت مذهبی را هم با خود داره و با حکومت هم تقریبا چندین سال به خوبی با خود با یا شریک نبودن، باز منحیث یک متوسط خود را نگاه کنه از حکومت سخنگوی خود را نسازه.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های عزیز، تطبیق واکسین بدون تزریق پیچکاری همیشه یکی از بزرگترین آرزوها بوده است. به این معنی که مردم واکسین را در کشورهای روبه انکشاف به آسانی مانند یک اسپرین استفاده کنند. این شیوه به باشندگان کشورهای روبه انکشاف و قریه‌های دورافتاده به معنی استفاده از واکسین بدون موجودیت دکتر و نرس می باشد. گزارش کیون انوک خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از خدیجه الکوزه می شنویم.
اطفال معصوم در حال حاضر این گونه واکسین می شوند، اما در آینده نزدیک واکسین را از طریق دهن تطبیق میکنند، طوری که با فشار دادن دوا بر جلد و غشای مخاطی دهن محتوای آن جذب میگردد. بنابراین با سوزن زدن ضرورت نیست.
دوا با سرعت از کپسول خارج شده و از طریق حجرات اپیتل داخل غشای مخاطی میگردد. سپس به صورت خفیف نفوذ میکند. اساس نیم یک روش مؤثر است که ما پروتئین را گرفته و آن را از طریق یک یا دو مانع داخل بدن میسازیم.
با استفاده از این تکنولوژی واکسین را از مراکز طبی به منازل میکشاند و مردم میتوانند آن را در منزل استفاده کنند. برای افرادی که با آسانی به دکتر و یا نرس دسترسی ندارند به این معناست که واکسین را در عدم موجودیت دکتر تطبیق کرده میتوانند.
برای توزیع واکسین با ویژه وقت درباره مناطق دورافتاده صحبت میکنیم نهایت مؤثر و خوب خواهد بود. از طرف دیگر تزریق چندین واکسین برای والدین نیز نگران کننده است. با این روش در واقع شما میتوانید واکسین را در عدم موجودیت دکتر تطبیق کنید.
این پژوهش در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما تطبیق آن روی خرگوش ها موفقیت آمیز بوده است. اکنون آزمایشات به منظور مطمئن شدن است تا دیده شود که این واکسین می تواند روی موجودات بزرگ مثل انسان ها تطبیق شود یا خیر.
صدای آمریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان سفر 27 ساعته اش را در مصر پس از سخنرانی در مقابل 25 هزار کاتولیک و دیدار با امام اعظم پوانتون الازهر پایان بخشید. پاپ فرانسیس با پخش پیام صلح تلاش کرد در همنوایی با مسیحیان و مسلمانان آنان را تقبیح کند که تحت نام خداوند خشونت را تبلیغ می کنند. گزارش ادوارد یرانیان را یک جا با هم بشنویم. پاپ فرانسیس روز شنبه در حال در مقابل توده‌ای از مردم در استادیوم قوای هوایی مصر حضور یافت که تدابیر شدید امنیتی در آن اتخاذ شده بود. رسانه‌های مصری گزارش دادند که 25 هزار مسیحی کاتولیک در آن محفل اشتراک داشتند که فضای آن بزم را آراسته بود. گروه از آوازخوانان کاتولیک از بخش‌های مختلف نیز به زبان عربی و لاتین آوازخوانی کردند. پترچ ابراهیم اسحاق رهبر کاتولیک کلیسای قبطی گفت که سفر پاپ فرانسیس تحت شعار پاپ صلح در سرزمین صلح یعنی مصر تکمیل شد. او تاکید کرد که مصر گهواره ادیان است و به مثابه سرزمین صلح باقی خواهد ماند. پاپ فرانسیس در روز نخست سفرش با امام اعظم پوانتون الازهر ملاقات کرد و در کنفرانس گفتگوهای بین الادیانی اشتراک ورزید. شیخ احمد طیب در اشاره به حملات انتحاری بر مسیحیان در شهرک تانتا و اسکندریه گفت که آن حملات بربریت غیر قابل پذیرش قرن 21 بود. هر دو رهبر پس از سخنرانی همدیگر را در آغوش فشردند. پاپ فرانسیس به رهبران مسلمان و مسیحی گفت که ما باید از گذشته بیاموزیم که خشونت مولد خشونت بیشتر است و بد مولد بد. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان این محفل تاکید کرد که کشورش در صدر کشورهای قرار دارد که با دهشت افکنی مبارزه می کنند. آقای السیسی از جامعه بین‌المللی خواست بر کشورهایی که تمویل کننده دهشت افکنی اند و دهشت افکنان را جلب و جذب می کنند تعزیرات وضع کند. از جانب دیگر یحیی رشید وزیر سیاحت مصر به رسانه‌های مصری گفت که به نظر او دیدار پاپ فرانسیس به جهان نشان می‌دهد که مصر یک کشور مسئول و میزبان است و همگان می‌توانند از آن دیدار کنند.
این زیارتکم لمصر الغالیه و استقبال شعبها.
آقای رشید میگوید مصر نه تنها گهواره مدنیت است بلکه در رسانیدن پیام صلح به جهان نقش عمده‌ای را بازی میکند. پاپ فرانسیس در اخیر در خطاب به مسیحیان گفت که تفاوت‌های بین صنوف مختلف مسیحی را بپذیرند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
وقتون هم توجه کنید با آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سفر اخیر که به ایالت ویسکانسین داشت اعلام کرد که فرمان اجرایی را برای بررسی ویزه برنامه ماهران تکنولوژی یا ویزه H1B امضا خواهد کرد. سالانه حدود 85 هزار کارگر با استفاده از این ویزه برای کار به امریکا می آیند. کن فربا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که بسیاری از شرکت‌ها و کارمندان آن که متکی به این برنامه هستند امیدوارند این بررسی میزان تعیین شده سالانه ویزای H1B را افزایش داده و همچنان آمریکایی‌ها را برای اخذ آموزش بیشتر در عرصه تکنولوژی ترغیب کند. این گزارش را از ژیلا سمی می‌شنوید.
ویزه H1B هم ساله برای 65 هزار کارگر خارجی و 20 هزار فارغ التحصیلان خارجی اجازه کار را در ایالات متحده می دهد. وکلای مدافع پناهندگی می گویند صنعت تکنولوژی در امریکا که تلاش می کند تا این برنامه گسترش یابد حال ممکن در وضعیت دفاعی قرار بگیرد تا وضعیت موجود را حفظ کند. در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ در مورد صدور این نوع ویزه اظهارات زد و نقیض داشت. گاهی صدور این نوع ویزه را مورد انتقاد قرار می‌داد و گاهی هم صدور آن را برای حفظ و جذب استعداد شهروندان خارجی مهم تلقی می‌کرد. پیت تاپسکار یک از کسانی است که با استفاده از ویزه مهاجرت IT از هند به امریکا آمده و در تکنولوژی معلوماتی یا سکتور IT در این کشور کار میکند. تاپسکار در خانه بدون آب و برق در هند متولد شده است، اما امروز زندگی راحت در امریکا دارد.
H1B has been a great contributor for the innovation of America.
ویزه مهاجرت IT یکی از عوامل بزرگ برای نوآوری برای امریکا بوده است.
تاپسکار که حال تبعی امریکاست و 15 سال در یک شرکت نرم افزار کمپیوتری به عنوان مدیر کار کرده است، بیشتر وظیفه‌اش استخدام ماهران در رشته تکنولوژی است. او میگوید استخدام افراد از کشورهای دیگر مانند هند آسان نیست.
It would be cheaper for us to hire Americans where they are available because bringing from outside
استخدام افراد از داخل امریکا برای ما بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود، زیرا در اینجا موجود می‌باشند، در حالی که آوردن کارمندان از خارج کشور بسیار دشوار است. آنان باید مراحل پیچیده ویزه H1B را طی کنند، بعد باید انتظار قبولی خود باشند و تا آن زمان تقاضاهای کارفرمایان تغییر می‌کند.
اما تاپسکار میگوید متاسفانه ماهران کافی در رشته تکنولوژی معلوماتی در امریکا وجود ندارد. ریچارد برک، رئیس شرکت انفوی گلوبال که فروشنده نرم افزار و فراهم کننده خدمات حقوقی برای شرکت های امریکایی است، میگوید
US Department of Labor has said 1.4 million unfilled Software development alone 1.4
وزارت کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که 1.4 میلیون شغل تنها در رشته انکشاف نرم افزار باید تا سال 2020 میلادی پر شود. پس روشن است که کمبود کارگر مسلکی وجود دارد.
آقای برک میگوید او برای شرکت‌هایی که دنبال استخدام کارگران خارجی هم کار کرده و همچنان به شرکت‌های آمریکایی کمک می‌کند که کارمندان خود را برای کار به خارج از آمریکا ارسال دارند. برک میگوید چون امریکایی ها آموزش و تعلیمات مسلکی را در رشته های ساینس، تکنولوژی، انجینیری و ریاضیات دریافت نمی کنند، خلای مسلکی به وجود آمده است. برک میگوید مسئولین خارجی که در این رشته ها در امریکا درس می خوانند دوباره به کشورهایشون برمی گردند.
Every year American universities graduate over 300,000 foreign national students with STEM degrees.
هر سال بیش از 300,000 محصل خارجی از پوهنتون‌های آمریکایی فارغ می‌شوند. ما برای آنان زمینه را مساعد نمی‌سازیم که در آمریکا باقی بمانند. پالیسی غیر قابل درکی داریم که از یک جانب خلای کارگر مسلکی در کشور ما وجود دارد و از جانب دیگر سالانه بیش از 300,000 محصل هوشمند را آموزش داده دوباره به کشورهایشان می‌فرستیم تا با ما رقابت کنند.
آقای برک امیدوار است که قبل از فرار مشاغل از امریکا، فرمان بررسی برنامه ویزه H1B از جانب رئیس جمهور ترامپ شمار ویزه ها را در یک سال افزایش دهد.
این شغل قابل انتقال است. شرکت ها با ما می گویند که اگر کارشان در اینجا رونق نگیرد، شرکت های خود را به خارج از کشور انتقال خواهند داد.
این وضعیت را تاپسکار تجربه کرده است. کارفرمای او شرکتش را به یک شخص دیگر فروخت و شرکت جدید وظیفه تاپسکار را به یک فرد دیگر در هند تا معاش کمتر پرداخت کند. تاپسکار هم از فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای اصلاح برنامه ویزه H1B استقبال کرده، میگوید امیدوار است این بررسی به تحقیق در مورد استفاده جویی ها از این برنامه منجر گردد. تاپسکار مانند دیگران نگران است که بخش زیاد از این ویزه به شرکت های بزرگ که معاشات هنگفت میپردازند تعلق میگیرد و شرکت های کوچک مانند شرکتی که او برایش کار میکند در مضیقه قرار میگیرند.
It should be made available for all the sectors. Should be linked with training programs.
باید این ویزا در اختیار تمام سکتورها قرار گیرد. باید با تمام برنامه‌های آموزشی ارتباط داشته باشد، زیرا در حال حاضر آمریکایی‌ها با فقدان زیرساخت‌های آموزشی در این رشته مواجه هستند.
در سال جاری اداره مهاجرت آمریکا گزارش داد که بیش از 200,000 تقاضا را برای دریافت 85,000 ویزه H1B برای لاتری که موعد آن در ماه اپریل تمام می‌شود دریافت کردن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار می گیریم شما را به خدا می سپاریم. با ما باشید.